آقایان سید ابوالقاسم قزنفری تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم با توضیحات حجت الاسلام بر مسلم جناب استاد محمدی. به سوالات شما انشاءالله که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. امروز هم همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم. خجسته میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را و امام صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض تبریک و تهنیت میلاد و سعادت رسول اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش رئیس مذهب امام صادق علیه السلام رو و برای دوستان آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفسون دارم. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که برنامه برای عزیزان شنونده قابل استفاده باشه.
انشالله. بسیار ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در ابتدای برنامه صلواتی را تقدیم میکنیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه کارشناس محترم در برنامه گذشته شرح حدیث امام رضا علیه السلام در بحث منزلت و قدر امام معصوم را بیان می‌فرمودند. از اصول کافی کتاب الحجه و عبارت‌های بلند حضرت رضا علیه السلام را شرح می‌فرمودند. برخی از عباراتی که کارشناس محترم در برنامه قبل و برنامه‌های گذشته به اون پرداختن از این قرار بود که امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که به راستی امامت زمام دین و نظام مسلمین و عزت مؤمنین است. امامت بنیاد پاک اسلام و شاخه بابرکت آن است. به وسیله امامت نماز و روزه و زکات و حج و جهاد درست می شوند. و همچنین در عبارت های دیگه که امام علیه السلام فرمودن الامامو کشمس طالعت المجللت به نور حال العالم و هی فی الافق به حیث لا تنال هل ایدی بل ابصار. الامامو البدر المنیر و سراج الظاهر و نور ساطع و نجم الهادی فی غیاهب الدجا. امام ابریس بارنده، بارانیس سیلاسا، آفتابیس فروزان و آسمانی است سایه بخش و زمینی است گسترده و چشمه است جوشنده و قدیر و باقی است. امام امینی است، یار و پدری است، مهربان و برادری است، دلسوز و پناه بندگان خداست. عبارت های امام رضا علیه السلام را کارشناس محترم شرح فرمودند. در ادامه حدیث در خدمتشون هستیم. استفاده میکنیم از محضر شما.
بله، حدیث مفصله. من این حسام حدیث رو بخونم بعد سه چهار جلسه توضیح میدادیم. به این مقدار ما به مقصد رسیدیم، خواستیم که ویژگی های امام رو از منظر روایات هم یه نگاهی داشته باشیم، چون از منظر عقل خصوصیات امام رو بررسی کردیم، از منظر قرآن بررسی کردیم، از منظر روایات هم بررسی کردیم. بحث بعدی که ما داریم اینه که امام رو از چه راهی میشه معین کرد؟ آیا امام از طرف خدا معرفی میشه و نصب میشه، یا مردم باید امام رو انتخاب کنن؟ اگه گفتیم که امامت از امور انتخابیه، نه انتصاب از طرف خداوند متعال، در این صورت بحث امامت میشه بحث فقهی و بحث فرعی، چون وقتی تکلیف مکلف شد دیگه بحث فقهی میشه و باید در فقه بحث بشه با همون شیبه و متد فقه. ما گفتیم نه، بحث امامت فعل خداست، خدا باید امام رو نصب کنه، اون وقت امامت میشه یک امر اعتقادی، چون از افعال خداست و باید با برهان‌های علم کلام مطرح بشه. اینجا اختلاف است بین دو فرقه شیعه و سنی. اهل سنت میگن که بحث امامت بحث فقهی و فرعیه، خود مردم میتونن هر کسی که دلشون میخواد رو انتخاب بکنن و اشکالی نداره، همین که مردم به کسی مثلا فرسون کسی انتخابش کردن، یا اینکه به هر شکلی قدرت رو به دست گرفت ولو با کودتا، او میشه امام و مفروض الطاعه و اولی الامر. اما پیروان اهل بیت نظرشون این نیست. پیروان اهل بیت معتقدن که بحث امامت بر حسب دلایل محکم عقلی و نقلی که ارائه میکنن، بر این باورن که تعیین امام همچون نسب پیامبران و نبوت از حیطه اختیارات انسان ها خارجه، مردم نمیتونن این کارا بکنن، فقط خود خداوند متعاله که همونطور که پیغمبر رو انتخاب میکنه و نسب میکنه و در واقع گزینش میکنه، استفا میکنه، اشتباه میکنه، امام رو هم خود خداوند متعال باید برگزیند و نسب کنه. خب در این صورت وقت امامت میشه از اصول اعتقادات و میشه از مباحث علم کلام که باید با شیوه علم کلام دربارش بحث کرد، چون به هر حال میشه از صفات خداوند متعال و میشه فعل خداوند متعال. در این صورت دیگه در این مسئله تقلید دیگه روا نیست، چون وقتی مسئله فقهی نشود دیگه تقلید معنا نداره، هر کس باید خودش با تحقیق خودش امام رو بشناسه و نمیتونه از دیگران تقلید کنه، در حالی که اگر بحث فقهی شد وقتی انسان خودش متخصص نباشه میتونه از دیگران تقلید کنه. اهل سنت بر حسب اونچه که بعد از رحلت پیامبر رخ داد، که در واقع یک حالت انفعالی است در مقابل اون چی که رخ داده، خب اونها توجیه کردن، ولی زمان میبینید که هیچ معیار مشخصی برای اینکه امام باید کی باشه ندارن. امام چطور باید انتخاب بشه؟ میگن که مثلا اجماع مردم. میگن خب اجماع که محقق نشد، در صحیفه همش مثلا 80 نفر بودن، اینا که تازه اونها همشون هم که رأی ندادن، 12 نفر رأی دادن. میگن اجماع اهل حل و عقد هم کافی است. خب ما میگیم که اهل حل و عقد آیا امیرالمومنین سلمان، ابوذر، عباس عمو پیامبر و صدها نفر از شخصیت‌های برجسته اسلام، اینها اهل حل و عقد نبودن؟ ما خیلی خوب حالا قبول کردیم، قبول کردیم که امام باید با اجماع اهل حل و عقد انتخاب بشه. خب خلیفه دوم چی؟ اونجا دیگه نه اجماعی بود و نه رأی بود و نه، خلیفه اول وصیت کرد نوشت که بعد از من خلیفه دوم مثلا خلیفه بشه. میگم خب چطور پس این؟ میگم خب اینم یک راهشه، اسمش استخلافه. میگم خیلی خب قبول کردیم دو تا راه، یکی اجماع اهل حل و عقد، یکی هم استخلاف. خلیفه سوم چی؟ شورای عجیب و غریب قضایی. میگم اونم یکی از راهاشه. خب امیرالمومنین چی؟ میگم خب رأی مردم هم، بیعت مردم هم یکی از راهاشه. خلاصه حالت انفعالی دارن، ولی پیروان اهل بیت اینجوری نیستن، محکم میگن که امام باید مشخصات داشته باشه، یه ذره هم کم باشه ما رو امام نمیدونیم، و چون جز خدا هیچ کس نمیدونه که مثلا این شخص دارای عصمت هست، عصمت علمی هست، عصمت عملی هست یا نیست، چون هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که اون مشخصات رو کی داره، در نتیجه غیر خدا هم نمیتونه امام رو انتخاب کنه، چون هیچ غیر خودش کس خبر نداره که مثلا فرض کن این شخص در پنهان چه گناهایی انجام میده. خیلی از گناهان گناه قلبیه، مثلا فرض کن سوء زن، شرک، عجب، کبر، کینه نسبت بندگان خدا و گناهانی از این قبیل، اینا که نمود نداره. هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که این شخص مثلا دچار ریا و شرک خفی هست یا نیست. هیچ کس نمیتونه تشخیص بده. به همین دلیل هم برای اینکه اون شخص شرایط امامت رو داشته باشه، لزوما باید کسی انتخابش کنه که خبر داره، از قلب همه خبر داره، از ظاهرشون خبر داره، از باطنشون خبر داره. اگر یک ذره خطورات تو قلبشون خطور کنه، خدا میدونه. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، آیه 16 سوره قاف. ما یقینا انسان رو خلق کردیم و آنچه که در نفسش میگذره رو خبر داریم و ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. همچنین چی میتونه تشخیص بده که آگاه ترین مردم، داناترین مردم کیه؟ کسی که علمش از همه بیشتر باشه. مردم که علمشون حتی به علم امام نمیرسه نمیتونن داناترین مردم رو انتخاب بکنن. خداست که میدونه اعلم الناس کی هست، داناترین مردم کی هست. و چون قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم که علم امام علم اکتسابی نیست که بگیم مثلا ایشون چون 20 سال درس خونده، چون 30 سال درس خونده پس عالم شده، حالا که عالم شده پس دیگه میشه از خونم که
امام بشه.
امام بشه نه. بنابراین خصوصیاتی در امام هست، این که از کردن دلایل عقلی بود. در امام خصوصیاتی وجود داره که جز خدا هیچ کس نمیتونه خصوصیات رو تشخیص بده، که مهمترینش عصمت بود و علم. به همین دلیل هم فقط خداست که میدونه. ولی زمان فرماید که لا ینال و عهدی الله و اعلم و حیثی اجعال رسالته، خدا بهتر میدونه کجا باید کی باید انتخاب بکنه و خداوند بر میگذیند، در واقع اجتبا میکند، استفا میکند. اما دلایل نقلی فراوانی هم داریم بر این که امام رو باید خدا مشخص کنه. چه حالشون وقت گذاشته، من این دلایل نقلی انشالله در برنامه بعدی بعضی از روایات و آیاتی که در این رابطه هست انشالله جلسه بعد اشاره خواهم کرد.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که همچنان با ما همراه هستید.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، حبیب الله، نبی الله، نبی الله، یا مختار.
ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می کنم. راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت پرسش های شما عزیزان استش. سوال یکی از شنوندگان آمده استش که با هم دیگه میشنویم.
میگم هر که بگه خدا میره بهشت، مسئله سر ما مسلمان نیست، پس اگه یهود و نصارا و نمیدونم مسیحی و همه میرن بهشت، پس فرقشون با ما مسلمان ها چیه و دنیا؟ یه سوال هم داشتم که حضرت محمد دست بغل بسته نماز میخونده یا دست بغل باز؟ و ای اگر دست بغل باز نماز میخونده، چرا اونای دور هستن برادران التسنن و چرا ما شیعه دست بغل باز نماز میخونیم؟
ممنون از شما شنونده عزیز. استاد، ایشون دو تا سوال رو مطرح کردن، در خدمت شما هستیم.
نه، اینجوری نیست که هر کس بگه خدا بره به بهشت. بعد از ظهور اسلام تنها دینی که خدا از بندگانش قبول میکنه اسلامه. ان دین عند الله الاسلام، دین فقط نزد خدا اسلامه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه.
بله،
هر کس غیر اسلام رو برگزینه خدا ازش قبول نمیکنه، که آیاتی هم در قرآن داریم که بنابراین اینجوری نیست که هر کس هر دینی داشته باشه همین گفت خدا بره به بهشت. نه، حتما باید خدا رو باور کنه، پیغمبر اسلام رو باور کنه، معاد رو باور کنه، امامان رو باور کنه، همین‌ها رو باید باور کنه و عمل هم بکنه. این یک مطلب. مطلب دوم این که بله، قبل از اینکه اسلام ظهور کنه، مسیحی‌ها اگر به آیین خودشون عمل می‌کردند و دچار شرک نمی‌شدند و چند تا نقطه، خب بله، اونا اهل نجات بودن. اما بعد از ظهور اسلام که دیگه آیین اسلام، شریعت اسلام، شریعت مسیحیت رو نسخ کرد گذاشت کنار و باطل کرد. از اون به بعدی باید همه به شریعت اسلام ایمان بیارن و عمل کنن.
نظر ایشون استاد این هستش که توحید چون اصل اساسی در واقع دین هستش،
در این حال کسی که توحید رو قبول داره پیغمبر رو قبول نداره.
بله.
این اهل این ایمان نداره. بله. معاد رو قبول نداره، این ایمان نداره. جانشینان پیغمبر رو قبول نداره، اینم ایمان نداره. مطلب بعد این که مسیحی ها و حال بقیه فرق اینا دو دسته میشن. یک دسته اون کسانی که حق بهشون رسیده، میدونن که حق با اسلامه، منتها به خاطر اغراض نفسانی و اغراض سیاسی و به خاطر منافعی که دارن زیر بار اسلام نمیرن. خب اینا هرگز به بهش نخواهن رفت، هرگز اهل نجات نخواهند بود، چون حق رو نپذیرفتن. بهشون گفتن بهش از سمت راست، اینا از سمت چپ دارن میرن، هرگز به بهش نخواهند رسید. دست اون کسانی که نه، حق براشون آشکار نشده، اگر اسلام رو میشناختن، اگر اسلام بهشون عرضه میشد، حتما مسلمان میشدن، حتما قبول میکردن. اینها مستضعف فکری و فرهنگی هن. اینها رو نمیشه گفت که عمدن و عنادن اسلام رو قبول نکردن. اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه و در قیامت خداوند صحنه شبیه دنیا براشون آماده میکنه، اونجا امتحان میشن. اگر حق رو اونجا پذیرفتن احتمال نجاتشون اونجا هست.
استاد ممکنه تو این دنیای رسانه کسی اسمی از اسلام و حقانیت اسلام نشنوه واقعا؟
چه شنیدن، منتها تا چشم باز کردن، وقتی که راجب اسلام از کودکی راجب اسلام صحبت می‌کردن، یه عکس داعشیه با خنجر به دست و با اون لباس عجیب و غریبم پشت فیلم نشون دادن، گفتن اسلام یعنی این.
بله.
اینا هم مستضعفن، یعنی همون رسانه‌ها اینها رو به استضعاف کشیده. نمیگم که حتما باید تو جنگل‌های آمازون باشن، تو آمریکاست، ولی مستضعفه. خود همون رسانه‌ها، همون نظام تعلیم و تربیت اینها رو به استضعاف کشیده.
بله.
مطلب بعد این که خب اگر حتی کسانی هم که ایمان دارن، خدا رو باور دارن، پیغمبر رو باور دارن، معاد باور دارن، اینا هم که بخوان نماز نخونن که عذاب خواهند شد. حتما باید نماز بخونه، حتما باید عبادت کنن. جوری نیست که فقط بگه من خدا رو باور دارم تمام. نه، حتما باید عمل کنه به مقتضای این باور، حتما باید عمل کنه. اگه عمل نکرد به همون مقدار گرفتار خواهد بود تا پاک بشه، اگر با ایمان از دنیا رفته باشه.
بله.
اگر نه که خب اونم مثل بقیه کفار اهل نجات نخواهد بود. بنابراین اون چی که در فرض سوال مطرح شد به هیچ وجه درست
نیست. سوال دوم که استاد مطرح کردن این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دست باز نماز می‌خوندن، طبق اون چیزی که ما پیروان اهل بیت داریم، یا اینکه دستاشون رو به هر حال بسته، دست بسته نماز می‌خوندن؟
نه خیر، پیامبر دست باز نماز می‌خوندن. توجه داشتن دوستان که آنچه که شیعه میگه از شخص پیامبر توسط اهل بیت پیامبر گرفته، یعنی ما اینکه چطور نماز بخونیم را از امام صادق گرفتیم که فرزند پیغمبره و معصومه، از امیرالمومنین گرفتیم که شب و روز با پیامبر بود و معصومه، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خب اهل بیت ادرا بما فی البیت، اهل بیت بهتر میدونن که پیامبر چطور نماز میخونده.
بله.
پس اگر شیعه میگه پیامبر اینجوری نماز میخونده، با توجه به این شیوه نماز خوندن پیامبر رو از اهل بیت پیامبر یاد گرفتن، اینها به حق نزدیکترن تا کسی که فاصله داشته با پیامبر. مثلا ابو هریره یک سال و نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورده و فاصله داشته با پیامبر، چطور میشه گفت که ابو هریره از امیرالمومنین بهتر مثلا سنت پیامبر رو فهمیده؟
نه،
امیرالمومنین بهتر فهمیده. مطلب بعد این که این دست بسته نماز خوندن از زمان خلیفه دوم باف شد. عده از ایرانی ها رفتن پیش خلیفه دوم، دست به سینه ایستادن، گفت این چه طرز ایستادنه، چه اینجوری ایستادن؟ گفتن که ما پیش بزرگانمون برای ادب اینجوری میستیم. خلیفه دوم گفت خب خدا هم که بزرگه، الله اکبر، پس ما هم پیش در مقابل خدا برای احترام اینجوری بیستیم. از اون به بعد تکتف و دست بسته نماز خوندن رایج شد. مثلا بعد این که اهل سنت هم دست بسته نماز خوندن رو واجب نمیدونن.
بله.
اگه کسی دست بسته نماز نخونه یا نمازت باطله. حتی بعضیشون تکتف هم نمیکنن، ظاهرا مالکیاشون اصلا دست بسته نماز نمیخونن. اونم که میخونن میگن سنته، چون مثلا خلیفه دوم گفته خوب باشه ما هم این سنت رو اجرا بکنیم. اما اگه مثلا کسی عمدن دست بسته نماز نخون، میگن اشکال نداره، نمازش درسته.
بله. بسیار ممنون جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان عزیز. امیدواریم که این شنونده محترم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. برنامه کاربردی ایران صدا را شما شنوندگان عزیز میتونید با نصب گوشی همراهتون این برنامه و برنامه‌های گذشته را دریافت کنید و همچنین میتونید سوالات خودتون را از این طریق برای ما ارسال کنید. اینجا پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال یکی از شنوندگان عزیز که برای ما پیامک زدن با شماره 0918-1236 گفتن که آیا رفتارهای اخلاقی نسبی هستن؟ آیا صفات نسبی هستن؟ مثلا کینه گاهی خوب استش گاهی بده، دروغ گاهی خوب استش و گاهی بد استش، یا اینکه خیر همیشه اینها به صورت مطلق خوب یا بد هستن؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد.
نه خیر، اخلاق مطلقه. اگر نسبی بود دیگه اخلاق باقی نمیمونه، دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. هر کس هر کار انجام میده میگه نسبت به من این عین اخلاق، هر از کنم خطایی رو، هر رذیله ای رو، هر پلشتی رو انجام میده میگه این از نظر شما پلشتی، از نظر من عین اخلاق، دیگه اخلاقی باقی نمیمونه. پس از نظر ما اخلاق مطلقه. اون ماتریالیست ها هستن که میگن اخلاق نسبی است، اون فرهنگ غرب و لیبرالیسم غربه که فرهنگ اخلاق نسبی میدونن. ما اخلاق مطلق میدونیم. اون فضائل اخلاقی مطلقاً خوبن، رذائل هم مطلقاً بدن. دروغ مطلقاً بده، ولی اون دروغی که واجب است گفتنش، دیگه از این بالاتر که نیست. بعد از وقت انسان واجب دروغ بگه دیگه، اون دروغ هم قبیحه، منتها قبحش تلاقی کرده با یک قبح ده برابر خودش. اگه راست بگه یه مؤمن بیگناه کشته میشه، اگر دروغ بگه جان و مؤمن رو نجات داده.
بله.
اگر دروغ گفتن 5 درجه قبح داشته باشه، کشته شدن اون مؤمن بیگناه 100 درجه قبح داره. عقل و شرع حکم میکنه که انسان دفع افسد به فاسد بکنه. اینجا میگه برای اینکه من اون افسد رو دفع کنم، ناچارم که فاسد رو انتخاب کنم. دروغ میگم تا جان اون بیگناه رو نجات بدم. دروغ میگم تا اصلاح ذات بین رو انجام بدم، تا بین اینها که اختلاف دارن اصلاح کنم. این دروغ هم قبیحه، نه اینکه این دروغ قبحش از دست داده، منتها اصلاح ذات بین انقدر اهمیت داره، انقدر حسن داره، ده‌ها بار از قبح این دروغ حسنش بیشتره. اون میاد اینها رو از بین میبره، این مقدار قبح دروغ رو از بین میبره. بنابراین اولی که شون گفتن مثلا حالا کینه خوب نیست، منتها این کینه گاهی درگیر میشه با یک حسن دیگه ای. کینه مثلا فرض کن در برای خدا، حالا البته اونم کینه نیست،
بغض نسبت به دشمنان
مثلا، اون همون باز دفع افسد به فاسده. این تعارض بین دوتا قبیحه که عقل و شرع حکم میکنن که انسان اون قوف کمتر رو انتخاب کنه و اون قوف بیشتر رو دفع بکنه. بنابراین هیچ فضیلت اخلاقی نیست که بخواد بد باشه. بله یه سری رفتار هاست، اینا رو ما به عنوان معیارهای فعل اخلاقی نمیدونیم. اینکه مثلا فرض کنیم که اون دم پای شلوار مثلا گشاد باشه یا تنگ. قبل از انقلاب انقدر گشاد بود که وقتی راه میرفتن جلوشون بازی میکرد، بعد از انقلاب تنگ شد، تنگ و تنگ و تنگ که میچسبید. باز دوباره 3-4 بار هی تغییر کرده. این همین که عرض کردم اینا دیگه مشکلی نیست. مثلا فرض کنیم که حالا غذا خوردن با اون چوبک های ژاپنی ها و مثلا فرض کنیم که چینی ها باشه، یا با قاشق باشه یا با دست باشه، اینا رو نمیشه گفت به عنوان اینکه بگیم که کدومش حقه. نه، اینها عادات و آدابی هست که تو اون فرهنگ اشکال نداره انجام بدن و میشه حسن، همون جایی که همه اون فرهنگ اونو پذیرفتن انجام میشد. اما آیا جای شما در دنیا پیدا میکنید ولی اینکه دین نداشته باشن، ولی اینکه خدا رو باور نداشته باشن، آیا جای پیدا میکنید که بگن ظلم خوبه؟
خیر،
همه میگن ظلم بده، ولی اینکه به شرع هم ایمان ندارن. همه میگن که عرض کنم که شکر منعم خوبه، احسان خوبه، ولی این که ممکنه خدا رو هم قبول نداشته باشن، قرآن هم قبول نداشته باشن. پس این احسان و ظلم اینها حسن قبحشون مطلقه، حسن احسان مطلقه، قبح ظلمم چیه؟
مطلقه.
ولذا وابسته به آیین ها و باورها و شریعت ها و دین ها نیستش. و هر جا که شما برید میبینید این همینطوره. خلاص این که نه، اخلاق نسبی نیست، که اگر اخلاق نسبی شد دیگه سنگ تو سنگ بند نمیشه.
استاد اون بخش اول که فرمودید حالا دروغ مصلحتی، پس در هر حال کسی که دروغ مصلحتی، اون مصلحت البته شخصی که بعضی از ما تصور میکنیم خیریه، مصلحت واقعا معقولی باشه مثل حفظ جان یک انسان مؤمن، در هر حال کار قبیح انجام داده.
بله.
و خب کار قوی از اونجا که افعال به هر حال قبحشون ذاتی هستش و اینا، این در هر حال قبحی انجام داده، منتها صرفا یه مصلحت چون عمی وجود داره میاد بر این مسئله.
اصلا که اگه اون قبح انجام نده باید قبح بزرگتر انجام بده. عم دایره بین محظورین، یا دروغ گفتن یا کششتن یک مؤمن بیگناه، راه سومی وجود نداره. یکی از این دو تا باید انتخاب بکنه. عقل و شرع حکم میکنن که اون عرض کنم که دفع افسد به فاسد بکنه، اون قبح کمتر رو انتخاب بکنه، نه قبح بیشتر. ناچاره یا باید دروغ بگه که قبیح هست، یا باید اون مؤمن بیگناه کشته بشه که اونم قبیحه. منطق قبح دروغ 5 تاست، قبح کشتن اون مؤمن بیگناه 100 تاست.
این برای خدا ممکن نیست، چون در اینجور موارد هم خب خدا دستور میده که حفظ جان مؤمن به هر حال واجب استش، که قبح اونو صفر کنه، در واقع به حسن تبدیل کنه. آیا این
حالا همینطوره؟ وقتی که 95 تا حسن داره شما بیشتر از این میخوای؟ خب برو با خدا شکر چون
میخوام 100% باشه. بسیار ممنون. بله، متشکر از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که شما شنوندگان عزیز میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال کنید. با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه.
اولا در مورد استخاره، با توجه به این که پیشگویی از نظر اسلام عملی حرام و یا غیر ممکنه، اما در مورد استخاره سفارش نیز شده است. میخواستم استاد قانعم کنن که استخاره چه تناقضی با پیشگویی داره، که در استخاره مثلا میگه فلان معامله را اگه انجام بدین خوبه. اینطور به نظرم میرسه که اون کلمه خوب یا بد از آینده خبر میده. با تشکر، میریعقوب موسوی هستم از سلمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که هر پیشگویی بده و نباید پیشگویی کردن اینجوری نیست. یه مهندس ساختمان هم پیشگویی میکنه، میگه ساختمان مثلا اینقدر باید طولش باشه، عرضش باشه، نمیدونم چی باشه. یه پزشک هم پیشگویی میکنه، به شما میگه که این داروها رو مصرف کنید، این کار انجام بدید، خوب میشید. بگیم این پیشگویی ها مثلا حرامه یا اشکال داره؟ نه. اون کهانت و غیبگویی و پیشگویی حرامه که کسی بخواد از کنم بر اساس محاسبه حالا از ستاره ها و اجرام آسمانی بخواد آینده ها رو مثلا پیش بینی بکنه به اون شکلی که اون خود علم کهانت، نه اینکه هر پیشگویی برای اینکه بر اساس مبانی علمی و عقلی باشه. انسان با عقل خودش فکر میکنه که مثلا فرض کنید که این کودکی که الان مثلا فرض کن 6 ماهشه 20 سال دیگه مثلا جوان میشه، یا مثلا کسی که دختری تو خونه داره پیش بینی میکنه دختر باید مثلا زمان ازدواج بکنه نیاز مثلا به جهیزیه داره. خب این که دیگه اشکال نداره که، چون عقل بهش میگه این مطلب درسته، یعنی که علم مثلا اون پزشکی که مثال زدم. آنچه که اشکال داره اون غیبگویی ها و اون کهانت هاست. مطلب بعد این که استخاره در واقع برای برون رفت از تحیره، مثل قرعه. شما وقتی که یه جایی امر مشکلی پیش میاد، مثلا زمینی میخواد بین چند نفر تقسیم بشه، خب هیچ راهی جز قرعه نیست. استخاره در واقع نوعی برون رفتن از تحیره و این هیچ اشکالی نداره.
با سلام بر استاد محمدی و مجری گرامی، بفرمایید قبل از خلقت آسمان ها و زمین و مخلوقات، هستی یا وجود را به چه صورتی تعریف کنیم؟ اگر بگوییم خلأ بوده درست است؟ جناب آقای موسوی از لرستان این پیام رو فرستادند.
اولا باید دیدید که منظور از قبل چیه؟ یک منظور از قبل، قبل زمانیه که زمان خودش بخشی از عالم حساب میشه و کل عالم دیگه زمان نداره که بگیم قبل از مثلا فلان زمان. بچون شما هم آسمان ها و زمین رو مثال زدید که اینها موجودات مادی هستن، اینها زمان دارن، اما کل عالم که دیگه زمان نداره، که خود زمان یک بخشی از عالم حساب میشه. پس کل